بخش دهم. رمضان ماه کسب قوت روحی و توجه به همیاری و مردم دوستی.
ماه رمضان ماه دعا و ماه ذخیره کردن تقواست. ماهی است که ما باید در آن به برکت عبادت و توجه به پروردگار قوت روحی و معنوی پیدا کنیم و با آن قوت روحی و معنوی سنگلاخ‌ها را به سرعت و سهولت بپیماییم و راه‌ها را به خوبی طی کنیم.
رمضان ماه عبادت و دعا و مناجات و ماه جهاد.
در این روز شریف و بزرگ همه برادران و خواهران نمازگزار را به تقوای الهی دعوت می کنم که پیروی از امام متقین و اسوه قرار دادن امیر المؤمنین در امر زندگی و دین و تقوا و پرهیز از موارد منع و غضب الهی است. این ماه، ماه روزه است. ماه نزول قرآن و انس با قرآن است. ماه عبادت و دعا و مناجات است که دعا مغز و روح عبادت است. ماه استغفار و توبه و بازگشت از راه‌های ناپسند نزد خدای متعال و رعایت تقوای الهی است. ماه جهاد با نفس و جهاد با شیطان و جهاد با دشمنان خداست. ماه آمادگی و ماه ذخیره تقوا است. ماه صله رحم، آشنایی با معارف، آشنایی و تدبر در قرآن و خلاصه ذخیره کردن سرمایه حرکت الهی در طول یک سال است. امید است که روزهای گذشته را با عمل بر وفق مقتضیات این ماه گذرانده باشیم و روزهای آینده را بیشتر قدر بدانیم و در کار نفس خود، در معامله با احکام الهی، در برخورد با مردم، در تدبر و ارتباط با قرآن و در تصمیم و عزم بر مجاهدت با نفس، یک تصمیم جدی و یک اقدام قاطع انجام بدهیم. من به عمل کردن به این توصیه ها از شما محتاج ترم. این توصیه ها، توصیه های بزرگان دین و امیرالمؤمنین صاحب امروز است. این روزها را مغتنم بشمارید و رابطه تان را با خدا مستحکم کنید. در سایه این ارتباط قوی به سمت حل مشکلات دینی و دنیوی حرکت خواهیم کرد و انشاءالله به آن نائل خواهیم شد.
حیات طیبه، هدف نظام اسلامی.
شما وقتی عبادت می کنید، دعایی را با حال می خوانید، نمازی را با توجه اقامه می کنید، انفاقی به یک مستحق می کنید، می بینید چه لذتی می برید و چه حال اهتزازی به شما دست می دهد. این لذت را با خوردن نمی شود به دست آورد. انسانهایی که طعم بندگی خدا را چشیدند، که هر انسان مؤمنی در طول زندگی کم و بیش حالات اینطوری برایش پیش می آید، بعضی کم بعضی زیاد، در آن لحظه توجه به خدا، عبادت خدا، مناجات، گریه برای خدا و در مقابل خدا لذتی احساس می کنند که حاضرند دنیا و مافیها را بدهند برای آن که این لذت برای آنها بماند. البته مادیات انسان را از آن حالت بیرون می آورد. آن حالت گاه گاهی دست می دهد. لذت معنوی یعنی آن حالات. آدم هایی که با خدا و هدفهای معنوی آشنا نیستند، طعم این لذت را نمی چشند. ای بسا انسان هایی که در سایه نامبارک نظام های مادی عمری را گذرانده اند، اما یک لحظه آن حالت توجه به خدا و آن لذت معنوی برایشان پیش نیامده است. آنها نمی فهمند من و شما چه می گوییم. اسلام می خواهد انسان ها را آنچنان بالا ببرد، دل ها را آنچنان نورانی کند، بدی ها را آنچنان از سینه من و شما بیرون بکند و دور بیندازد که ما آن حالت لذت معنوی را در همه آنات زندگیمان، نه فقط در محراب عبادت، بلکه حتی در محیط کار، در حال درس، در میدان جنگ، در هنگام تعلیم و تعلم و در زمان سازندگی احساس کنیم. خوشا آنان که دایم در نمازند، یعنی این، در حال کسب و کار هم با خدا، در حال خوردن و آشامیدن هم باز به یاد خدا. این گونه انسانی است که در محیط زندگی و در محیط عالم از اون نور پراکنده می شود. اگر دنیا بتواند اینطور انسانهایی را تربیت کند، ریشه این جنگ‌ها و ظلم‌ها و نابرابری‌ها و پلیدی‌ها کنده خواهد شد. این حیات طیبه است. پس حیات طیبه معنایش این نیست که کسانی فقط نماز بخوانند، عبادت کنند و اصلاً به فکر زندگی و مادیات نباشند. نه، حیات طیبه یعنی دنیا و آخرت را با هم داشتن. حیات طیبه یعنی ماده و معنا را با هم داشتن. حیات طیبه یعنی آن ملتی که تلاش می کند، سازندگی می کند، صنعت و بازرگانی و کشاورزی را به اوج می رساند، قدرت علمی و تکنیکی پیدا می کند، پیشرفت‌های گوناگون در همه جهات به دست می آورد، اما در همه این حالات دل او هم با خداست و روز به روز هم با خدا آشناتر می شود. این هدف نظام اسلامی است. این آن هدفی است که پیامبران اعلام کردند، مصلحان عالم گفتند و در این 150 تا 200 سال گذشته شخصیت‌های برجسته اسلامی آن را اعلام کردند.
توصیه به قرائت و تدبر در قرآن و استحکام رابطه با آن.
امیرالمؤمنین فرمود: وقتی از کنار قرآن بلند می شوید، چیزی بر شما افسوده شده است و آن هدایت است، و چیزی از شما کم شده است و آن کوری و جهالت است. می خواستند این هدایت را از ما بگیرند. کار به جایی رسید که نسل پرورش یافته دوران ستمشاهی اخیر، یعنی این 20 سال قبل از پیروزی انقلاب، در مدارس با قرآن آشنا نشده بود. حالا اگر شانسش می گرفت و در جای دوره قرآنی، استاد قرآنی، پدر مهربانی، مادر قرآن خانی گیرش می آمد، فیها و نعمت. و الا قرآنی وجود نداشت. انقلاب آمد و قرآن را با جان مردم آمیخت. عزیزان من، جوانان پاک دل انقلابی ما، این رابطه را روز به روز با قرآن بیشتر کنید. در خانواده ها عطر قرآن را در فضا منتشر کنید. قرآن را بخوانید و بخوانید. در قرآن تدبر کنید. دشمن نمی خواهد مسلمانان آیات قرآن را مثل علم در دست بگیرند، چون قرآن تکلیف ها را معین کرده است. تکلیف مسلمانان را، تکلیف جهاد را، تکلیف زندگی اسلامی و مرگ اسلامی را. ما باید رابطه امان را با قرآن روز به روز مستحکم تر کنیم. در خانه ها قرآن بخوانید، حتی در هنگام بیکاری. چنانچه مختصر فراغتی پیدا می کنید، خودتان را به قرآن وصل کنید. هر روز مقداری قرآن بخوانید و آن را فرا بگیرید. این روش های تجویدی را فرا بگیرید. از این معلمان و اساتیدی که عمدتاً از کشور مصر آمدند، هرچه ممکن است استفاده کنید. آنچرا که این اساتید قرآن دارند از آنها فرا بگیرند. البته قرآن یک دریای عمیق و یک بحر واسع است و نهایتی ندارد. هرچه پیش بروید، چه در سطح قرآن چه در اعماق آن، همچنان امکان سیر و پیشرفت و حرکت وجود دارد.